حقابه این هست، ما برمی‌داریم کشاورزی می‌کنیم و توسعه اقتصادی میدیم، حالا که اینجا به قولی هزاران سال مردم اینجا همون صنعت ماهیگیری احتضار می‌کردن.
آیا این موضوع هم وجود داره مشابه این کشورهای حاشیه خلیج فارس که آب برداشت میکنن، شیرین میکنن و این هم در حوزه دریای خزر وجود داره؟
ببینید بحث جمعیت، اینی که من اون خوندم هلوش 80 میلیون سکنه اینجا اطراف دریای خزر ساکن هستن. ما این و منطقه‌ای هم هست که کم بارش نیست و تبخیر، یعنی علاوه بحث مثل حالا من بگم ورشکستگی آبی، یعنی اسکرسیتی، حالا نمیدونم به چه عنوانی بتونیم بگیم، اینطوری نیست که یعنی آب خوردن رو مشکل داشته باشن که به آب شیرین کن نیاز داشته باشن.
مشکل مشابه حوزه خلیج فارس نداره.
این رودخونه های هست، یعنی چالش های بینشون هست، منطقه اون این موزه آبریز دریای خزر از غربش اون کوههای به قولی قفقاز هستش، خیلی مرتفع قفقاز هست و منطقه خیلی پربارانی که اون رودخانه کرا اونجا است. سمت شرقش منطقه کم قولی بیابانهای ترکمنستان هست و در شمالش اون منطقه پربارشی که حالا مثلا باید نظر بگیری شبیه گیلان خودمون، ولی یک منطقه خیلی وسیع که همون منطقه رود ولگا رو در نظر بگیرید و اون حاشیه جنوبیش که ما هستیم و عمیق هم است. یک بحث هم هست که مثلا شاید عنوان شده که این رو کمتر بحث جدی در نظر بگیره، این هست که خب اگر اون کسی که بیشترین ضرر رو میکنه همون کسی که داره بیشترین آب رو به این دریاچه میریزه، یعنی ساحل، اگر این ساحل عقب نشینی کنه
بله،
بیشترین ضرر خود روسیه میبره. این هم یه بحثی هست که
نگاه کوتاه مدت،
نگاه کوتاه مدت اینه که بعضی میگن که مثلا یعنی هم به قولی هم به قولی مقصر و هم چیز یه، اما ما هم اینجا اون بحثایی که هست و بحث زیست محیطی و جدا شدن پهنه‌های آبیمون و تبدیل خدا نکرده تبدیل خلیج هامون به قولی مرداب ها، موقع میتونه دیگه بحث زیست محیطی و اگر خوش در بلند مدت خوش بشه که حالا پروژکشن های اصلا مقاله ای رو حالا مطالعه میکردم از
یه فرصت دیگه بازایی دکتر.
آره که اون همین
نشون عزیز میده. در خدمت شما هستیم به موضوع عوامل کاهش وضعیت آبریز دریای خزر و عقب نشینی سواحل میپردازیم در برنامه زمین 360 درجه. در استودیو در خدمت جناب دکتر امین فضل کاظمی از مرکز پایش خوش‌سالی سازمان هواشناسی و جناب دکتر بهزاد لایقی معاون پژوهشی سازمان هواشناسی هستیم. در بخش اول گفتگو نکات بسیار بسیار خوب و ارزشمندی مطرح شد، با زوایای این موضوع تا حدودی آشنا شدیم. تشکر میکنم از هر دو استاد بزرگوار. ولی ما در رادیو گفتگو همیشه دنبال این هستیم که در بخش حداقل پایانی هر گفتگو بیشتر به راهکارها و پیشنهادات اساتید برای بهبود وضعیت بپردازیم، حالا هر موضوعی که داریم مطرح میکنیم. انشالله در بخش دوم بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. با ما در ارتباط باشید، 30010-35 میتونید پیامک بدید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید و اعلام نظر بفرمایید. شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمت شما شنوندگان عزیز هست، میتونید اونجا نظراتتون رو اعلام بفرمایید. خب برمیگردیم استودیو، در خدمت جناب آقای دکتر لایقی هستیم، معاون محترم پژوهشی سازمان هواشناسی. آقای دکتر، میخوایم انشالله با توجه به این که مسئولیت هم دارید در این حوزه و کارهای پژوهشی ارزشمندی هم حتما انجام شده، فکر میکنم اون آسیب شناسی حالا یه مقداری کفایت بکنه. اگر باز نکته خاصی هست به نظرم بفرمایید، مشکلی نداره. بیشتر رو بحث راهکارها و پیشنهادات به مردم، به مسئولین، به دستگاه دیپلماسی ما، با توجه به اون نکته‌ای که خودتون هم ابتدای کار فرمودید، دستگاه دیپلماسی ما چه کارهایی میتونه انجام بده، نهادهای بین‌المللی چه اتفاقاتی میتونه بیفته، یه مقدار تو این حوزه بیشتر صحبت بکنیم، فکر میکنم که کاربردی تر باشه.
خواهش میکنم. خب ما همونطور که خدمتتون گفتم، در سازمان هواشناسی از سال 74 به فکر این موضوع بودیم برای حل این مشکل و مراقبتش. در خطر هم یک موجود زنده باید در نظرش بگیریم که باید مثل هر موجود زنده دیگه که میخوام به حیات خودش ادامه بده، مرتب کنترل بشه وضعیتش. این کنترل وضعیت با پایش انجام میشه. ما باید یک شبکه پایش مشترک.
از اینجا رد نشیم یه خاطره بگم، فکر کنم هم برای شنونده ها خوب باشه، هم خودمون یه مقدار بدیم که وضعیت جامعه چیه. ما توی جلسه ای رادیو نبود، خارج از رادیو، یه بحث برداشت آبهای زیرزمینی مطرح شد و اینها که خلاصه فرسایش خاک داریم، نمیدونم فرونشست داریم اینها. یه آقای خیلی شفاف و آشکار گفت آقا این کارا چیه شما دارید میگید؟ خدا خودش بزرگه، شما الان برداشتتون انجام بدید، خدا خودش
میاد خودش.
یعنی میخوام یه کسی که توی مقام تصمیم گیری مسئولیت بود داشت اینجوری فکر میکرد، میگفت که نه ما باید برداشتمون الان انجام بدیم، حالا تا آینده خودش خدا
بزرگی کنه.
آره آره، خودش نعمت رو میفرسته بعدن. الان خوشحالی نبود. من با بحث چای کشاورزی و اینا بود که بس. محدودیت برداشت و اینا ایجاد کردن، یه نفر اینجوری فکر میکرد. من میخوام لابلای بحثتون حتما اینا رو هم بگیم که بالاخره ذهن بس. یه سری آدم ها شاید نمیدونم پارادایم فکریشون چه جوری هست، باید به اینا هم یه مقدار توجه بس. بکنیم که اینجوری نیست. حالا علمیشو شما بفرمایید.
من خواهش میکنم. خب خود در قرآن هم میفرمایه که سرنوشت هیچ قومی تغییر پیدا نمیکنه مگه خودشون بخوان. در حقیقت این قدرت خدا در ما گذاشته، این نعمت رو داده، قدرت تفکر و تعقل رو که برنامه ریزی بتونیم بکنیم و شرایط رو بسنجیم. مثل هر موجود زنده دیگه در خطر حتما باید شرایطش معلوم باشه. ما باید بدونیم که در هر سال تراز به چه صورت هستش، بارش تو حوضه آبریز به چه صورت هستش، اطلاعات رو هر چقدر میتونیم به این سمت ببریم که سر آنلاین و به هنگامش بکنیم، بدونیم این چی کار میکنه. بعد رفتارش رو که بخوام بشناسیم، تبدیل به مدلش بکنیم، از این مدل برای پیشبینی رفتارش استفاده بکنیم، چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت. از این وضعیت بیایم برنامه ریزی برای استفاده از این بکنیم. اگر داره تراز آب در قدر کاهش پیدا میکنه، ما باید راهکارهای مناسب رو برای جامعه ساحل نشینمون، برای بنادرمون، برای فعالیت‌های شیلاتیمون و همینطور برای تالاب هامون در نظر بگیریم که چی کار بکنیم در این حوزه، که این نیازمند این هستش که اون قسمت اول کامل انجام بشه. برای پس بالا اومدن آب در خدر،
پس یکی از مهمترین نکات به نظرم که ما میتونیم به عنوان خروجی این برنامه در نظر بگیریم این که این شبکه پایش جدیه.
بله.
و نباید ازش بگذریم.
بله.
حتما این شبکه پایش هم خودمون باید انجام بدیم به مرتب،
هم کشورهای دیگه باید،
هم کشورهای همسایه رو باید حتما این کار انجام بدیم. اگر جایی زیر بار نرفتن، اگر جایی رعایت نکردن،
همه رعایت میکنن
از طریق دیپلماسی
کار پیگیری بکنیم.
آره، دیپلماسی زیست محیطیمون حتما بریم به این سمت که اونها هم انجام بدن. این به نظر میرسه یه نکته خیلی کلیدی است که باید این کار انجام بدیم.
نکته دومش بحث مدل پیش بینی هستش. یعنی ما رفتار دریا رو شناختیم، حالا اینو به صورت با استفاده از روابط ریاضی تبدیلش بکنیم به یک مدل برای پیش بینی، بتونیم برای سالیان آینده، برای هم از بحث کوتاه مدتش مثلا فصلی سالانه، و هم برای 30 سال تا 50 سال آینده بدونیم که در شرط دریا به کجا میره. مشابه این وضعیت رو دریاهای دیگه هم داره، مثل دریای بالتیک که اونجا کشورهای حاشیه دریای بالتیک مدلی درست کردن، مدل برای شرط مختلف، هم برای پیش بینی وضعیت آب و هوا، برای امواج جریان، همینطور تراز آب، از اون استفاده میکنن چون منافعش به همه کشور رو برمیگرده، سرمایه گذاری میکنن تو این حوزه. اقداماتی ما تو این حوزه انجام دادیم بین کشورها، یه مدلی رو کشور قزاقستان روش کار کرده، در ایران هم یک مدلی روش کار شده و نتایجی تقریبا مشابهی تو این حوزه به دست آوردیم. این جزء اون دو تا راهکاری است که تو حوزه آب و هواشناسی ما میتونیم انجام بدیم. قسمت بعدیش برمیگرده به برنامه‌ریزی برای نحوه استفاده. ما با سازمان مختلفی جلسه میگذاریم. امسال هم ما میزبان نشست کسکام هستیم، از سازمان بنادر، محیط زیست، وزارت نیرو نماینده و وزارت علوم نمایندگانشون حضور دارن. اونجا اونها هم شرطی که اتفاق افتاده رو اعلام میکنن، هم راهکار پیشنهاد میکنن. در بنادر پیشنهاد راهکار برای اینکه حالا اسکله هاشون تقویت بشن یا حتی اگر که خیلی عقب نشینی بخوان داشته باشن، برنامه‌ریزی کنن که برای جابجایی این اسکله ها استفاده بکنن. برای بحث محیط زیست، تأمین آب مورد نیاز تالاب ها تا اونجا که ممکنه، اگر که دسترسی به دریاشون قطع شد، مثلا از رودخانه هایی که منتهی به این تالاب ها هستن استفاده بشه، کانال هاشون لایروبی بشه و جلوی مثلا کاهش این سطح تراز آب اون تالاب ها گرفته بشه. این از اون راهکارهایی هستش که الان پیشنهاد شده و دارن کار انجامه. تو حوزه دیپلماسی در سطح کلان بین 5 کشور مثلا رژیم حقوقی در یه خطر در حال دسترسی، در حال بررسی هستش. در اونجا میشه این رو پیگیری کرد که حقابه تراز آب در یه خطر با استفاده از کنترل ورودی آب رودخانه ها و همینطور کاهش تنظیم برداشت آب از این اتفاق بیفته. چون الان همونطور که گفتم غیر از بحث ترکمنستان، ما در قزاقستان هم استفاده از آب دره خزر برای آب شرب رو داریم. یعنی اونها الان سالیان سال هست که از آب شیرین کن استفاده میکنن، حتی چون تراز آب زیرزمین اونها بسیار پایین هست.
در قزاقستان
بودن 700 متر نسبت به سطح خشکی این آب زیرزمینشون پایین، عملا نمیتونن از اون آب استفاده کنن،
از آب زیرزمین نمیتونن استفاده.
بنابراین از آب دریای خزر استفاده میکنن، ولی جمعیت قزاقستان زیاد نیست. کل کشورشون با اینکه یکی از پهناورترین کشورهای دنیا هستن، هولوش 5-6 میلیون هستش و عملا اونها استفاده زیادی نمیکنن. با این حال این هم باید توی اون به نظر رژیم حقوقی در نظر گرفته بشه که
بله،
استفاده به هر نحوی از آب دریای خزر و ورودی ها کنترل بشه که ما بتونیم راهکار مناسبی رو تو حوزه انسان ساختش داشته باشیم. تو بحث تغییر اقلیم هم باید پایش کنیم. الان ما تغییر اقلیممون به چه صورت هستش؟ در سالیان آینده وضعیت بارش کاهشی خواهد بود، تبخیر افزایشی خواهد بود یا خیر؟ بر اساس اون بتونیم برنامه‌ریزی کنیم برای این موضوع.
متشکرم. هم از جناب عالی و هم از آقای دکتر فضل کاظمی میخوام یه مقدار در مورد این هم صحبت بکنیم. ما دیدیم بعضا توی استانها، حالا موضوعات دیگری که من در نظر میگیرم، مثلا فرض کنید که وزارت سمت دنبال اینه که یک صنعتی رو راه بندازه و اون استفاده از آب رو الزامی و ضروری میدونه، این و محیط زیست و حالا دستگاه مثل هواشناسی اینا یه سری مخالفتای میکنن، ولی دوستان وزارت سمت اصرار میکنن که اتفاق بیفته. یا مثلا در شهرهایی بحث کشاورزی رو داریم، دامپروری رو داریم، باز نیاز به آب هست، اون ور دستگاه متولیش که وزارت جهاد کشاورزی هست اصرار بر برداشت آب داره، این ور محیط زیست و حالا دستگاه مثل هواشناسی شاید با توجه به این بحث تغییرات اقلیم و اینها اصرار بر کاهش برداشت آب داره. برای اینها چه راهکاری رو به ذهنتون میرسه که چه اتفاقاتی باید بیفته و کدوم مرجع میتونه تصمیم بگیره؟ آیا شورای عالی وجود داره برای این کار؟ این شورای عالی باید فعال بشه که دستگاه ها متوازن کار بکنن، نه یه دستگاه بره به این سمت که کار بکنه، یه دستگاه خلاف جهت اون حرکت بکنه. خیلی فرصتمون هم محدود است آقای دکتر. اگر
ببینید یه بحثی رو من میخوام مطرح بکنم، بحث انرژی های پاک و استفاده از اونها. ببینید الان این بحثی که توی حقابه هست، یه بحثی توی کشور ما هم هست، بحث هیدروپاور و استفاده از سدها برای انرژی برق، که اینها رو مثلا نگهداری اینها در دریاچه‌های دیگه عملا میشه. این رو اگه بتونیم کنترل کنیم، یعنی اینکه اگر توسعه صنعتی هم هست انرژیش رو از انرژی خورشیدی در نظر بگیره، این خودش میتونه یه راهکار خیلی خوبی باشه که ما بتونیم از منابع آبی بیشتری. ولی غیر از اون ما باید در نظر بگیریم این منطقه خواه نخواه افزایش جمعیت خواهد داشت، منطقه این چالشش بیشتر خواهد شد. درسته که ما داریم تو مطالعات مشاهده میکنیم که در بخش شمالی دریای خزر اتفاقا این افزایش دما باعث افزایش روان آب میشه و یه فرصت رو برای اون ساکنان اونجا در نظر میگیره. برعکسش در منطقه جنوبی هست و در عمل خود دریای خزر اون تغییراتی که ایجاد میشه و ما داریم کاهش رو میبینیم در اثر کاهش افزایش دماه، شاید بگیم اما اینی که ما اضافه میکنیم به افزایش بحث انسان ساخت، این افزایش گرما رو داره دما رو تشدید میکنه. ما باید از اینها هم جلوگیری کنیم و استفاده از بازچرخانی آب اینها نگاه نکنیم که اونجا ما مثل جنوب ایران کمبود منابع آب نداریم. توسعه زیاد در همون منطقه هم میتونه فاجعه‌ای مثل درش ارومیه.
تشکر میکنم آقای دکتر، یک دقیقه فرصت دارم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
نکته‌ای در خدمت.
برای بحث توسعه پایدار در کشورمون برنامه‌های زیادی ایجاد شده. یکی از اون آمایش سرزمین هستش که برای کل کشور انجام شده، نیازهای هر منطقه بر اساس اقلیم اون منطقه در اومد. ما باید بر اساس شرایط اقلیمی هر منطقه کاربری‌هاشو تعریف بکنیم، هم از لحاظ جامعه شهری هم از کاربر صنعتی و کشاورزی. در اون صورت است که ما نیاز آبی هر منطقه رو بر اساس شرایط اقلیمی طراحی می‌کنیم. دیگه اونجا نمی‌خوایم که فقط برای صرف برای اینکه یه جمعیت خاصی آب رسونده بشه ما بیایم آب رو از منابعی که مناسب هم نیست تعمیم بکنیم. به نظر من توجه به آمایش سرزمین برای این کار مناسب هستش. اگر اختلافاتی تو این زمینه تو نحوه اجرا بود، شوراهای عالی مختلفی تو این موضوع هست، هم شورای عالی آب هستش هم شورای عالی اقیانوس شناسی، که رو موضوع هم بحث دریای خزر هم بحث تامین نیاز آبی میتونن ورود کنن و مسئله رو با نظرات کارشناسانه هر سازمان متولی بتونن حل و فصل بکنن.
تقدیر و تشکر میکنم از جناب دکتر امین فضل کاظمی و همچنین جناب دکتر بهزاد لایقی، معاون پژوهشی سازمان هواشناسی.
شنوندگان عزیز روزتون بخیر. ساعت 10:50 است. برنامه زمین 360 درجه رو تقدیم حضورتون کردیم. انشالله که مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. همچنان در ادامه برنامه ها با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم ربك الذي خلق.
18 دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران کمتر و بیشتر از 18 سال، در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ قرآن کریم همراه آشنایی با ترجمه قرآن. ثبت نام از 28 مهر ماه لقایت 18 آبان ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستیم و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آمادگی رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش میشود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه IR مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ممنونیم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. انشالله که تا این لحظه برنامه های ما مورد توجهتون واقع شده باشه. اگر تمایل داشتید با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه 301035 رو فراموش نکنید. پیامک بزنید و نظر بدید در مورد برنامه ها. به ساعت 10:55 دقیقه رسیدیم. روایت رنگ ها میان برنامه کوتاهی است که در این ساعت تقدیم حضورتون میشه.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
این روزها شرکت در انتخابات موضوع اول جامعه ایران است. همزمان عدم شرکت در انتخابات موضوع اول رسانه های ضد انقلاب است.
تحریم انتخابات یا مشارکت در آن موضوعی که این روزها مورد بحث بسیاری از ایرانیان است.
آنها انبوهی از خبر، تحلیل و گزارش تهیه کردند که بگویند انتخابات بیفایده است.
این فریبکاری اونها رو مردم فهمیدن. آن چیزی که داریم دغدغه استمرار به نوعی نظام موجود هست.
بنابراین رژیم کاملا در یک بنبست در داخل کشور.
اما این بار صدای بلند تحریم انتخابات از داخل ایران به گوش می رسد.
خاطر نابرابری ها، بیکاری و رای بی رای.
این نوع خبر پراکنی همیشه همراه با شگرت‌هایی است که مخاطب را قانع می‌کند که رأی ندهد. یکی از این شگرت‌ها اسارت مسلح است. در این شگرد، ابزارهای مردم برای تغییر و بهتر کردن جامعه را از او می‌گیرند. در شگرد اسارت مسلح، توانایی جامعه باید در محیطی زندانی شود تا خود جامعه به این نتیجه برسد که نمیتواند تغییر ایجاد کند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میدهد.
اسارت مسلح یعنی چی؟ تصور کنید که شما در یک چهارچوب و در یک اتاقی هستید بسته و یه تعداد آدمی در این اتاق وجود دارند که همه مسلحن. اما در این حال که مسلح هستید، تکنیک دارید، تاکتیک دارید، اما این چهارچوب به شما اجازه خروج رو نمیده. حس اسیر بودن به لحاظ ذهنی خیلی جلوتر از فرایند اسارت فیزیکی تلقی میشه. خب رسانه‌های بیگانه چه کار میکنند؟ میان ذهن مخاطب رو نسبت به دو مسئله، مسئله وضع موجود و وضع مطلوب، میان و در واقع محدود و محصور میکنند. وضع موجود رو شروع می کنند به سیاه نشون دادن، بد نشون دادن و جلوی پرش ذهن برای امید به تغییر وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب در آینده که مهمترین رکنش انتخاب کردن هست رو می بندن.
ذهن مخاطب باید به این نتیجه برسد که زندانی شرایطی است که به او تحمیل شده و سلاح او که حق رأی است دیگر نمیتواند بر روی او کاری بکند.
شما الان نگاه کنید، همه حرف از این میزنن که انتخاباته، ولی یک نفر از این کسایی که تو انتخابات میخواد شرکت بکنه نیومده یه حداقل برنامه‌ای رو ارائه بده که با این مشکلات چجوری میتونه برخورد بکنه.
اون دوگانه سازی که در 20 و چند سال اخیر مردم رو به پای صندوق رأی میکشوند، از یک سو و از یک سو در جامعه بین المللی سعی میکرد که برای جمهوری اسلامی کسب وجهش بکنه، دیگه محلی از اعراب نداره. مردم دیگه به این دوگانه تن نمیدن، چون فکر نمیکنن که اصلاح طلب و اصولگرا فرقی بکنن، فکر نمیکنن که تندرو و کندرو و میانه رو فرقی بکنن.
تکنیک اسارت مسلح جامعه را ضعیف می کند و روحیه امید را از او می گیرد. هیچ چیز مثل اسارت نمی تواند حرکت و پویایی جامعه را از بین ببرد. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می دهد.
وضع مطلوب در آینده رو همین وضع موجود نابسامان به هم ریخته غیر قابل اعتماد در واقع به تصویر میکشن. سلاح در اختیار وجود داره و سلاح همون انتخاباته، اما در یک چهارچوب ذهنی اسیر نگه میداره این وضعیت رو. خب وقتی که ذهن اسیر شد و امید به تغییر وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب رو از دست میده، به رغم مسلح بودن، اصطلاحاً اسمش رو به لحاظ تکنیکی در حوزه شناختی میذارن اسارت مسلح.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
خیلی ممنون و متشکریم از یکایک شما شنوندگان عزیز برای همراهی و شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو. اما از تدبیر تا تقصیر، عنوان برنامه ایست که در این زمان تقدیم حضور شما میشه از رادیو گفتگو.
از تدبیر تا تقصیر.
به نام خدایی که آدم و حوا را آفرید برای بقاء اشرف مخلوقات یعنی انسان. آغاز می‌کنیم برنامه این هفته از تدبیر تا تقصیر رو در یکی دیگر از روزهای خوب خداوند. با ما باشید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.